بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مقدمه دوم عرض کردیم که ملاک عالمیت حصول معلوم در نزد عالم هست، حصول شیء در نزد موجود مجرد هست. این حصول به سه گونه می تواند محقق بشه، نه اینکه این سه گونه همه رو قبول داشته باشیم، ولی به سه شکل قابل تصویره. یکی حصول شیء در نزد خودش، یکی حصول ارتسامی انفعالی اشیاء در شیء مجرد، و یکی هم حصول صدوری اشیاء برای شیء مجرد. اون چم که گذشت مطلق است نسبت به علم حضوری و علم حصولی. البته گناه هاشو باید دید، کجاش میشه حصولی شکل بگیره و کجا به نحو حضوری هستش. بعد از اینکه این نکته تبیین شد، ایشون فرمودن که خدای متعال انسان را در میان موجودات به مثال خودش خلق کرده و مملکتی در اختیارش قرار داده که اون چرا که میخواهد و اراده میکنه بتونه در مملکت خودش ایجاد کنه. و تمام این صورتهایی رو که ما الان محل بحثمون هستش، همه اینها مخلوقات و اشیاء موجود شده توسط نفس و ایجاد و انشای نفسه، و لذا حصول صدوری نسبت به انسان داره، و همین هم بستر عالمیت انسان رو نسبت به این اشیا فراهم میکنه. این مطالب رو ایشون مطرح فرمودن، به اینجا میرسن. جز اینکه برخی از انسانها البته افزون بر اینکه میتوانند در مملکت سوق نفسشون، تو فضای ذهنشون میتوانند اینجور خلاقیت رو داشته باشن، می توانند خارج از فضای نفسشون در عالم عین هم موجوداتی را بیافرینند. به لحاظ اینکه این جور افراد ارتباطشون با عالم عقل، یعنی عالم ملکوت و سطوت و جبروت و قدرت و اینها شدید شده، باید بگیم اتصال و ارتباط و فنایشون در اونجا شدید شده، و مثل اونها ایجاد در عالم عین پیدا کردن. از یه جهتی باید گفت از در واقع مملکت وجودی اونها گسترش پیدا کرده. اللهم الا لبعض المتجردین عن جلباب البشریت. خب مگر در ارتباط با بعضی از کسانی که اهل تجرد از پوسته بشریت شدن و لایه‌های و عالم ماده رو کنار زدن، من اصحاب المعارج، کسانی رو که دارای عروج و اینها هستند و منازل و مقامات رو طی میکنند و اهل سلوک هستند، فانهم لشدت اتصالهم به عالم القدس و محل الکرامت و کمال قوتهم، اینا به خاطر اینکه شدیدن متصل به عالم قدسن، عالم قدس یعنی همون چرا که ایشون قبلا مطرح کردن، عالم ملکوت و سطوت و قدرت و امثال اینها، فانهم لشدت اتصالهم به عالم القدس و محل الکرامت و کمال، این اهل کرامت میشن، و محل کرامت و کمال قوتهم، به خاطر شدت اتصالشون و به خاطر کمال قوتشون، یقدرون علی ایجاد امور موجوده فی الخارج، قدرت پیدا میکنن بر ایجاد اموری که موجود در خارج از نفس تلقی میشه. مترتبت علیها الاثار، که ترتب پیدا می کند بر این امور آثار متوقع خارجی از اونها. یعنی تحلیلی که این آیون راجع به کرامت و امثال اینها دارن، مثلا فرض کنید که مریضی رو اصلاح میکنه، شیء غیر موجود رو موجود میکنه، یا تحولاتی رو در عالم عین پدید میاره، این به خاطر شدت ارتباطش با عالم قدس. چجور ملکوتیون قادر به ایجاد اشیاء در فضای وجودهای خارجی هستش، نه به شکل فضای ذهنی، اینجور افراد هم این قدرت رو پیدا می کنن. خب البته برگردیم بحث خودمون، و هذا الوجود لشیء الذی لا یترتب علیه الآثار و هو الصادر عن النفس به حسب هذا النحو من الظهور یسمی بالوجود الذهنی و الظلی. ما به این کار نداریم که بعضیا به خاطر اینکه مدارج کمال رو طی کردند و می توانند در خارج ایجاد کنند، فقط میخواستیم بگیم انسان به مثال حق تعالی قدرت خلاقیت داره، گاهی از اوقات قدرت خلاقیتش بالا میره، می تواند اشیایی رو در خارج مثل ملکوتیون ایجاد کنه، مثال حضرت حق می تواند در خارج ایجاد کنه، همه به اذن الله البته می تواند ایجاد بکنه، ولی اقلش اینه که برای همه انسان ها میسور هستش، اقلش اینه که در مملکت سوق نفس بتواند در واقع تصاویر اینها رو ایجاد بکنه، مفهوم های اینها رو ایجاد بکنه که دیگه آثار متوقع خارجی برایشون مترتب نمیشه. و هذا الوجود لشیء الذی، و این نحوه وجود برای شیء، کدوم نحوه؟ مثلا اگه میگفت مثلا ذالک الوجود لشیء، از این جهت بهتر بود، چون هذا الوجود ما الان یه بحث دیگه رو کردیم، حالا این دو سه سطر ایشون به حساب نیاورده، این داخل پرانتزه، و هذا الوجود لشیء، این نحوه وجود برای شیء، الذی لا یترتب علیه الآثار، اون رو که آثار برش مترتب نمیشه، و هو صادر عن النفس به حسب هذا النحو من الظهور، و این همونیه که از نفس انسان صادر میشه به این نحوه از ظهوری که در سطرهای بالا مطرح کردیم، به نحوه ظهوری رو که آثار برش مترتب نمیشه به حسب هذا النحو من الظهور. خب این نوع وجود رو اسمش گذاشتن یسمی بالوجود الذهنی و الظلی، این نوع از تحقق رو گفتن وجود ذهنی و ظلی اشیاء، اونا وجود عینی اشیاء هستش، اینا وجود ذهنی و ذلی اشیاء هستش، و ذالک الاخر المترتب علیه الاثر آثار، اما اون وجود دیگر که به وسیله انشاء نفس انسان به وجود نمیاد، نه منظور اون متجردین از جنباب بشریت و اینها مد نظر نیستا، مثلا فرض کنید که چوبی که در خارج هستش، آهنی که در خارج هست، و ذالک الاخر المترتب علیه الاثار، اون وجود دیگر که آثار برش مترتب می شود، یسمى بالوجود الخارجی و العینی، یعنی یسمى بالوجود الخارجی و العینی لهذه الاشیاء، اونجا میگیم یسمى بالوجود ذهنی و ذلی لهذه الاشیاء. این بحث وجود ذهنی و وجود عینی رو توجه داشته باشین، وجود ذهنی اساسا از باب مقایسه با وجود عینی شکل میگیره، ما میگیم وجود ذهنی این شی، وجود عینی این شی، مثلا میگیم وجود ذهنی چوب، وجود عینی چوب. خب وجود عینی همونی هستش که آثار برش مترتب میشه، اما وجود ذهنی آثار برش مترتب نمیشه و مخلوق نفس انسانه. و یعید ذالک، در آخر این قسمت ایشون شاهد میاره از کلمات محی الدین ابن عربی در کتاب فصوص الحکم، ما بخشش رو الان اینجا میاریم ولی بقیهش رو به عنوان پاورقی تلقی خواهیم کرد، همین قسمت روی که شاهد روشن کلمات ایشون هست رو میاریم ولی بقیهش رو به عنوان پاورقی تلقی میکنیم. و یعید ذالک ما قاله الشیخ الجلیل محی الدین العربی متوفای 638 الاندلسی قدس سره فی کتاب فصوص الحکم. خب این معنا رو تایید میکند آنچه را که ابن عربی در کتاب فصوص الحکم گفته، فصل اسحاقی از اون چاپهای سنگیش شرح الفصوص قیصری رو اگر بخواید بگیرید صفحه 196 هست، در اونجا بحثی رو ابن عربی مطرح کرده که صدر و متعلم می فرماد چون همه این بحث، گرچه بخشی اصلا شاهد بحث ما نیست، همه این بحث به لحاظ مباحث معرفت و نفس خیلی زیبا و عالی استش، من همه شو نقل کردم، ولی اون مقداری که به درد شاهدشون می خوره این استش که ابن عربی این مسئله رو مطرح کرده که تمام انسان ها خلق به همت دارن به حسب قدرت وهمانیشون در صحنه خیالشون، در صحنه خیال که سوق نفسه، میتوانن اشیا رو ایجاد بکنن، حتی اون اشیایی که هیچ نحوه تحققی تو خارج ندارن، مثلا فرض کنید که یک انسان پنج سر مثلا که اصلا تحقق خارجی نداره، انسان این قدرت داره که در صحنه خیالش این رو ایجاد بکنه، چون از بس این در اختیار ماست این چیز آسونی میپنداریم، فوق العاده است. توجه کردی انسان خیلی ساده میانگاره این مسئله رو. چه فرایندی شکل میگیره تا انسان میتواند قدرت پیدا میکنه این کار رو انجام بده؟ بله، تمام انسان ها به حسب وهمشون میتوانند در صحنه خیالشون ایجادگری داشته باشند. برخی از انسان ها به لحاظ همت های بالایی که دارن و اولوالعزم هستن، صاحبان عزم هستن، با همتشون میتوانند خلق بکنن در خارج از نفس، یعنی در عالم خارج میتوانند خلق بکنن. گرچه توضیحات افسوده تری هم در اینجا وجود داره که از یه جدی نفسشون گسترش پیدا میکنه، لذا بازم خلق در نفسشون هست، منطور نفسشون گسترش پیدا میکنه و عالم عین در واقع جزء حیطه سوق نفس اونها میشود، لذا میتوانن این کار رو انجام بدهن. ببینید بیانشون رو: بالوهم یخلق کل انسان فی قوت خیاله ما لا وجود له الا فیها. به حسب وهم، این بالوهم گفته شده، الان حاشیه مرحوم حاجی این رو نگاه میکنید، حالا خیلی الان مهم نیست. بالوهم یخلق، این در مقابل اون بالهمه، گرچه اینجا وهم هم یک نوع همت میخواد، تا همت نباشه وهم هم عمل نمی کنه، ولی در صورت اون رو، این رو وهم قرار داده، اون رو همت قرار داده. این اهل همه اصطلاح سلوکیه، اهل همت، اهل عزم. بالوهمه یخلق کل انسان فی قوت خیاله، یعنی وسیله وهم همه انسان ها خلق می کنند در قوه خیالشون. چرا؟ ما لا وجود له الا فی. این ببینید، این فرد اعلاشو گفته، نه اینکه خب ما خیلی چیزا در صحنه، این شاهد مثال صدرام میخواد بشه همین، اینه خیلی چیزا در صحنه نفسمون ایجاد میکنیم، میخوام بگیم چیزایی که حتی تو خارج نیستش هم میتونیم ایجاد کنیم. این رو میخوام بگیم: بالوهم یخلق کل انسان فی قوت خیاله ما لا وجود له الا فیها، آنچه را که وجود ندارد وجودی برای او نیستش مگر در همین قوه خیال. و هذا هو الامر العام، این یک امر عامه، این لکل انسان رو از رسول الله میفرماید جزء حاشیه است تو متن اومده، نمیدونم الان داره مال شما لکل انسانه، نسخه شما داره چاپ کرده لکل انسانه نداره، خب یعنی از ما این حواشی بوده، این عام رو میخواست توضیح بده، گفته لکل انسان، عام لکل انسانه، حالا همون کل انسانی که اول داشته این نکته میرسونه. والعارفو، اما عارف، یخلق بالهمه ما یکون له وجود من خارج محل الهمه، اما عارف به حسب همتی که داره، به حسب عزمی که داره، به حسب عزمی که داره خلق میکند چیزی را که ما یکون له، چیزی را که برای او وجودی است خارج از محل همت، یعنی خارج از نفس این انسان، خارج از نفس این انسان در خارج اشیای رو ایجاد میکنه که آثار برش مترتب میشه. خب ما از اینجا رو داخل پاورقی میبریم، چون بحث ادامهش اینه که مثلا خب حالا ایجاد کرد، ما مثلا چیزایی رو که در ذهنمون ایجاد میکنیم به محض اینکه التفاتمون میره چی میشه؟ از بین میره. عارف وقتی چیزهایی رو ایجاد کرد در خارج، این تکلیفش چیه؟ اینو بحث میکنم، میگن بازم مرتبط با نفس همین انسانه، یعنی مرتبط با نفس، اگر التفات رو به طور کل برداره بازم از بین خواهد رفت اون شی، منتها این بقای التفات لازم نیستش که حتما در صحنه التفات تفصیلی نفس عارف باشه. توضیح میدن، چون عارف به لحاظ مراتب متعدد ارتباط با واقع داره، چه بسا از به حسب یک مرتبه غافل میشه، ولی به لحاظ مراتب بعد این سوق نفسش متوجه او ازش و او رو باقی نگرش میداره. بله اگر به طور کل این التفات ها از بین بره، خب طبیعتا این شیئی که مرتبط با همت این شخص هستش این هم از بین خواهد رفت. بله، حالا اگر از دنیا بره بازم مثلا فرض کنید که نفس و حقیقتش که این همت رو انجام داد، اون که از بین نمیره که، اون سرجا خودش هست. ولکن لایزال، از اینجا رو داخل پاورقی میبریم، ولکن لایزال الهمت تحفظه، که این همت او رو حفظ نگر میداره. ولا یعودها حفظ ما خلقته، کلمات رو هم توجه بکنید. حالا در هر صورت از این ولکن لا یزال الهمه داخل پاورقی خواهد شد تا کجا؟ تا یک سطر مونده به آخر همین فصل، به آخر همین فصل، یعنی اون انتها کلامو که داریم هیچی، ولا شبهه فی انه مما یعید ما، اینا رو هم حذف میکنیم با این، با عنوان پاورقی میبریم تا بعد از ان شاء الله تعالی تا اینجا. حالا و این جمله رو میاریم، فتق ما مهدنا لک، خوب متقن اون چرا تمهیداتی که برات مطرح کردیم اینو محکم اخذش بکن، کی ینفعک فی مباحث الوجود الذهنی و الاشکالات الواردت علی، تا نفع بهت برسونه در مباحث وجود ذهنی و اشکالات وارده برش. یعنی بحثایی که من در این فصل گفتم مبانی نگاه من رو به بحث وجود ذهنی و به حل و فصل اشکالات وارده بر وجود ذهنی سامان میده. پس الان صدر متعین با عنایت داره روی این مبانی تاکید میکنه. پس اینا رو نگه میداریم تا ببینیم آرام آرام بعدن که هی تحلیل هایی میاد و بحث هایی میاد ببینیم چجور مبتنی بر این مبانی خواهد بود. این فصل اول از پنج فصلی که در منهج در واقع ثالث مطرح شده راجع به همین بحث وجود ذهنی. فصل دوم در ارتباط با حجج و براهین اثبات وجود ذهنی است. اگه یادتون باشه عرض کردیم ظاهر عبارت های ایشون در تیتر فصل قبل و در نوع شروعش این بود که نباید اینجا عنوان جدید بخوره، بلکه ایشون باید همینجور ادامه میدادن، یعنی استدلال ها رو اینجا مطرح میکردن، ولی در اصل ایشون جدا کرده، یعنی اون رو یک فصل تلقی کرده، مقدمات بحث رو یک فصل تلقی کرده، الان حجج رو میخواد چیکار بکنه؟ جدا بکنه. فصل دوم فی تقریر الحجج فی اثباتی، یعنی اثبات وجود ذهنی و هی من طرق. دو تا نکته عرض بکنم. یک نکته این استش که در کتاب‌های مختلف فلسفی استدلال‌های که برای وجود ذهنی اومده تعدادشون مختلفه. مثلا در نهایت الحکمه دو تا دلیل اومده، در بدایت الحکمه و شرح منظومه سه تا دلیل مطرح شده، در اسفار همین جایی که الان وارد شدیم 6 تا دلیل تر شده. این 6 تا دلیل، حالا این مثلا از طریقه الاولا نداره، از طریقه الثانیه نداره، سه تا با همین عنوان رسمی میاد، از طریقه الاولا، از طریقه الثانیه، از طریقه الثالثه، ولی سه تا عنوان نداره، ولی همه آیونی تلقی درست هم هست. 6 تا استدلال در اینجا مطرح شده. اونجا که رسیدیم میگیم این یک طریقه مثلا چهارمه، طریقه پنجمه، طریقه ششمه، اونجا رو مشخص خواهیم کرد. 6 دلیل در اسفار در همین جایی که میخونیم مطرح شده. حضرت صدای حسنزاده در شرح منظومه جلد 2 صفحه 158 و صفحه 159 تو پاورقی تمام این 6 دلیل رو تقریر مختصر کردن و اونجا یک دلیل هم خودشون اضافه کردن در همون آدرسی که الان عرض کردیم. حالا جای دیگه مورد توجه قرار بگیره، چه بسا استدلال های دیگری رو هم در این قسمت ما بتونیم اضافه بکنیم. این یک نکته. نکته دیگر که خیلی مهمه و باید حواسمون از همین الان جمع باشه این استش که این ادله رسماً برای اثبات وجود ذهنی اقامه شده. توجه فرمودید؟ این ادله رسماً برای اثبات وجود ذهنی اقامه شده، ولیکن رنگ و بوی غالب اینها اثبات وجود ذهنه. نمیگیم که درش گرایش به اثبات وجود ذهنی نیست یا با تطمیم هایی نمیشه این کار رو کرد، ولی اونی رو که صاف و پوسکنده ارائه شده اون اثبات ذهن میکنه. برخی از ادلهی که اقامه میشه یه مقدار گرایش شدیدتر است که مطلوب رو، تمام مطلوب رو بخواد اثبات کنه، ولی چنانچه عرض کردم کنه این تو محاق رفته. اصلا چند تا از بزرگواران این نکته رو تذکر دادن، مثلا جناب استاد شهید مطهری در شرح مبسوط منظومه صفحه 283 این نکته رو متذکر شده، در صفحه 283 جلد چند من نوشتم، اون قبلا هم آدرس دادیم چی بود در شرح مبسوط، بله شرح مبسوط جلد 1 از اون چهار جلدی ها. الان جلد چی میشه؟ جلد 17. خب جلد 17، حالا صفحهشو دیگه پیدا بکن دوستان. خیلی خوب، پس بنابراین ایشون در این صفحه 283 از اون چاپ قدیمی ها جلد اول متذکر این نکته شده، شهید مطهری. جناب استاد آقای مصباح هم در تعلیق بر نهایت الحکمه صفحه 66 این نکته رو متذکر شدن. خب این بعید نیستش که با تأثر از فرمایش شهید مطهری شکل گرفته باشه، چون این معنا جدیه، یعنی التفات جناب استاد آقای مصباح به آثار شهید مطهری در بخش فلسفی خیلی جدیه، اعتماد جدی داره و خوب بهش توجه میکنه و هم خودشون هم میفرمودن که به همین سبک هستش. در اصل این مسئله جدیه، با اینکه شاگردشون نبودن ولی خب در اصل جزء ردای قبلی بودن خودشون و توجه داشتن و التفات داشتن، و اینجا هم بعید نمیدونم که همین جوری باشه. حالا در اصل ایشون در صفحه 66 این نکته رو در اون تعلیقه بر نهایه متذکر شدن. جناب حضرت استاد جناب آقای حسنزاده هم در صفحه 159 از پاورقیشون در جلد دوم شرح منظومه، من دو تا آدرس نوشتم، شرح منظومه جلد دو صفحه 131 و صفحه 159 در پاورقی این نکته رو متذکر شدن که این ادله اثبات ذهن میکنه نه اثبات وجود ذهنی بکنه، حالا یا لاقل رنگ غالب این ادله به این سبکه. چه قضیه‌ای و چه مطلبی پشت صحنه است؟ یعنی مثلا ما باید بگیم همه اینا غافل بودن از این مسئله، همه غافل بودن، توجه به این نکته نکردن، چون که میدونید که اثبات ذهن یه حرف، اثبات وجود ذهنی یه حرف دیگر است. ما ممکنه ذهن رو قبول کنیم اما مثلا جزء شبهیون بشیم، این هست. حتی از این گذشته فرض کنید شبهیون، ما بحث مثلا مسئله شبهیون نداشته باشیم، ما ذهن رو قبول کنیم به صرف اینکه ذهن رو اثبات کردیم که وجود ذهنی اثبات نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه محتویاتی که تو ذهن قرار داره همشون که وجود ذهنی نیستن، مطابق اصطلاح مشهور میان حکما. توجه دارید این رو؟ اصطلاح مشهور میان حکما در باب وجود ذهنی اصطلاح خاصه. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی میگیم وجود ذهنی، این فقط در ارتباط با چیزایی هستش که میتواند دو نوع وجود رو بپذیره، هم وجود خارجی هم وجود ذهنی. میگیم نگاه، همین تازه عرض کردم وجود ذهنیش وجود خارجیش، این توجه کنید، یعنی یه چیز باید داشته باشید که تارتم به وجود خارجی موجوده، تارتم به وجود ذهنی موجوده. میگیم اون وجود خارجیشه، این وجود ذهنیشه. چه چیزی شایستگی این معنا رو فقط داره؟ فقط ماهیت. حالا اگه تعمیم میخوایم بدیم یه داستان دیگری داره، به تدریج این بحث رو پیگیری خواهیم کرد. توجه کردید؟ ماهیت. مثلا چرا صدر المتعلمین و دیگر حکما میگن وجود وجود ذهنی نداره؟ توجه کردید که بحث قبلی هم داشتیم، وجود وجود ذهنی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه شما از حقیقت وجود یه چیزی ندارید که یه بار بگید این تارت هم به وجود خارجی موجود میشه، تارت هم به وجود ذهنی، چون وجود ذات نداره، کلی طبیعی نداره. وجود عین خارجیته، بر اساس دستگاه اصالت وجود، وجود عین خارجیته. چیزی که عین خارجیته چجوری میتواند یک نمونش در ذهن ما ایجاد بشه؟ یعنی یک ذات مرسلی داشته باشه، تارت هم به وجود خارجی، تارت هم به وجود ذهنی. لذا مفهوم وجود رو میگن، نمیگن وجود ذهنی وجوده، میگن نوعی حکایت از طریق وجه به وجود داره، پرتوی از واقعیت وجوده. یعنی ارتباط مفهوم وجود با وجود مثل ارتباط مفهوم انسان با فرد انسان نیست. حکما قائل به عینیت هستند در مفهوم ماهیت و واقعیت خارجی، ولی قالب به عینیت در اینجا نیستن. میگن این حکایت از وجهش میکنه، نه حکایت از حقیقتش بکنه. مفهوم انسان حکایت از حقیقتش میکنه. چرا؟ این ریشه در بحث اصالت وجود ارتباط ماهیت داره. بر اساس اصالت وجود خارجیت عین ذات اوست، اون نمیتواند ذهنی بشه. صدرا چندین بار این نکته متذکر شده. اصلا مطابق برخی از مباحثاتی که داشتیم عرض کردیم، اصلا دیگه صدرا
یک ملاک برای اصالت پیدا کرده، در جلد 9 اینو گفته، گفته اصیل اون نیست که به ذهن نمیاد، اصیل اون نیست که به ذهن نمیاد، هر چی به ذهن میاد اصیل نیست. توجه کنید اصلا تو جلد 9 دیگه اصلا ملاک اصالت رو اینجوری داده، اگر وجود اصیل نمیتونه بیاد تو ذهن. چرا؟ چون عین خارجیت، عین خارجیت این که میگیم نمیتونه، نه اینکه اونجا کنده بشه بیاد، این هیچ ماهیت هم نمیتونه کنده بشه بیاد، یعنی هیچ ذات مرسلی نداره که شما بتونید بگید حالا به وجود خارجی موجوده، حالا به وجود ذهنی موجوده. برخلاف ماهیت، ماهیت میگید الماهیت من حیثیه لیست الا هی، لا موجوده ولا معدوم، یعنی تو ذاتش موجودیت خابیده نیست. یعنی اون معنای دقیقی که از اعتباریت ماهیت تو دستگاه صدرا باید بفهمیم، نتیجهش تو وجود ذهنی اینه، نتیجهش تو وجود ذهنی این هستش که ماهیت میتواند وجود ذهنی، خود ماهیت میتواند وجود ذهنی داشته باشد، چنانچه میتواند موجود خارجی باشد. و لذا یکی از استدلال هایی که بر اصالت وجود مطرح شده چیه؟ اینه که ماهیت تارتا به وجود ذهنی موجوده، تارتا به وجود خارجی، پس ماهیت اصیل نیست بلکه اعتباریه. خب نگاه بفرمایید، خیلی از بزرگان فرمودن که این چه حرفی هستش که شما میگید تارت هم به وجود خارجی، تارت هم به وجود ذهنی، یعنی شما میخواد بگید ماهیت در خارج موجوده؟ خب بله، میخوام بگم موجوده، ماهیت در خارج موجوده، به کرات و مرات این حرف زدن، تنافی که به این روشنی که نباید در کلماتشون باشه، که همونجا که این حرف زدن باز این حرف هم در کنارش زدن، اصلا به عنوان براهین اثبات اصالت وجود و اعتباریت ماهیت این آوردن، نمیتونیم بگیم غفلت کردن از این بحث. توجه کردید؟ بگیم حالا بحث دور شده، اونجا اصالت وجود بوده، بعد رفتن تو وجود ذهنی، یادشون رفت تو وجود ذهنی، مثلا گفتن که بحث مشبهه، بحث وجود ذهنی یک چیزی نیست که مثلا یک گوشه یک کلمه باشه بگیم یادشون رفت. حالا علاوه بر اینها، این مسئله جزء براهین اصالت وجود مطرح شده. وقتی جزء براهین اصالت وجود مطرح بشه، یعنی کاملا تحت در دل همون بحث اصالت وجود دارن مطرح میکنن، ماهیت تارت هم به وجود خارجی موجود است، تارت هم به وجود ذهنی موجوده، پس اعتباریت نه یعنی اینکه ماهیت صرفا تو ذهن باشه، ما باید اعتباریت ماهیت یعنی وجود عین سنخ ذاتی او نیست، چنانچه عدم اینجوری نیست، و این برای ماهیت قابلیت ایجاد میکنه که بتواند چنانچه یک نمونهش در خارج موجود شد، یک نمونهش در ذهن ما موجود بشه. چرا؟ چون وجود خارجی عین ذاتش نیست، وجود ذهنی ما هم عین ذاتش نیست، ذاتش مرسل از وجود ذهنی و عینیه. ما هم که الان آوردیم تو ذهنمون، میگیم متحد با فرض کنید وجود تو فضای نفس ما شده و کاملا مواظب هستیم، میگیم ماهیت یه چیزه و فرض کنید که وجودی رو که الان بهش موجود هستش، اون متفاوت هستش با این وجود. حالا در هر صورت بستری رو که این آقایون پیریزی میکنن، این تو فضای ماهیته، پس وجود ذهنی یک اصطلاح خاصه، وجود ذهنی این یعنی یک وجود خارجی این هم داره. توجه کردید؟ تو فضای ماهیته. خب با توجه به این نکته، شما به محض اینکه شما ذهن رو اثبات بکنید، وجود ذهنی رو اثبات کردید، یعنی نشون میدید یه چیزی تارتن تو خارج، تارتن تو ذهنه، این نکته رو اثبات کردید، این نکته بلافاصله اثبات نمیشه. لذا این ادله ذهن رو اثبات میکنه، موجود ذهنی رو اثبات میکنه، ولی وجود ذهنی رو اثبات نمیکنه. موجود ذهنی اعم است از وجود ذهنی، یا مفهوم اعم است از ماهیت، مفهوم اعم از مفاهیم ماهوی، دائره مفاهیم گسترده تر است از دائره مفاهیم ماهوی، یه بخشی از مفاهیم مفاهیم ماهویه. خب واقعا ماجرا چیه؟ یعنی اینا توجه به این نکته نداشتن، و ممکنه بگیم توجه نداشتن، همین بزرگواران که فرمودن تذکر دادن، ولی این رو داشته باشیم، نکنه اینها از وجود ذهنی چیز دیگری مد نظرشونه. البته این شواهد خلاف هم داره ها، شواهد خلاف هم داره، مثلا یکی از شواهد خلافش که همین نزدیکی ها داشتیم کجا بود؟ در صفحه 266 همین سطری که جلسه دیروز خوندیم یادتون هست، که میگه و ان کانت الماهیت محفوظتن فی الوجودین. حالا ولو اینکه ما این ماهیت رو یه خورده باز تعمیم هم مثلا فرض کنید بدیم، اگر این ماهیت رو یه کمی تعمیم هم بدیم که مثلا برخی از معقولای ثانیه رو هم بگیره، بازم اینقدر وسیع نمیشه که مثلا ادله وجود ذهنی این تعمیم رو میخواد بده، ولی مثلا قرائن مخالف هم داره. آیا حکما با این نحوه تر این قرینه مخالف، اینو میخواستم بگم ها، یه کمی تو ذهن خودم بود ولی فکر کردم که گفتم، یعنی توجه کردم اینو عرض بکنم. آیا حکما این که ادله ای که آوردن همشون میره به طرف اثبات ذهن و موجودات ذهنی، نه اثبات اصطلاح خاص از وجود ذهنی که الان شرح دادیم، نکنه به خاطر این باشه که اصلا اینها از وجود ذهنی تلقی بسیار عام و گسترده ای دارن؟ یعنی تمام مفاهیم رو میگن وجود ذهنی. توجه کردید؟ حالا چالش با خیلی از عباراتشون داره، مثلا یکی از چالش های جدیش همونجاست که صدر المتکلمین میفهمن مفهوم وجود، وجود ذهنی وجود نیست. فقط این نیست، موارد فراوانی که مثلا اون عبارتی که الان تازه خوندیم که این برده به طرف ماهیات فقط، ولی بالاخره این چیز جدیه. همه ادله ای که آوردن رنگ غالبشون این باشه که اثبات ذهن و موجود ذهنی بکنه، اثبات مفهوم بکنه، نه اثبات وجود ذهنی با اصطلاح خاص خودش، مگه اینکه تطمیم هایی هی اضافه کنیم و در ادامه مثلا بخوایم مطلب رو مطرح کنیم. این چیزیه که ذهن انسان رو مشغول میکنه. حالا انشالله وقتی اونجا که میخوایم جنبندی بکنیم باید از این شواهد استفاده بکنیم. حالا در صورت، پس اینم نکته دوم که باید ما یادآور این نکته هم باشیم. لذا هر استدلالی که شروع میکنیم همیشه تو ذهنمون باشه، اثبات ذهن میکنه یا اثبات وجود ذهنی میکنه، اینو باید توجه داشته باشیم. فی تقریر الحجج فی اثبات و یه من طرق. حالا در بحثا که ادامه پیدا کرد فضا جدیتر خواهد شد. مثلا کجا هستش که در کلمات آیون و حکما مسئله وجود ذهنی جدیتر خواهد شد؟ وجود ذهنی با اصطلاح خاصش، اون وقتی که قول شبح رو دارن نقد میکنن. توجه، یعنی کهنه آدم احساس میکنه، اینا همه رو دارم احتمالی عرض میکنم، کهنه آدم احساس میکنه که با ادله اون چرا که با عنوان واقعا اثبات وجود ذهنی اومده، کهنه در مقابل قول به تعلق و اضافه ایستاده بودن. سیر تاریخی داشت دیگه، یه قولی ابوالحسن اشعری مطرح کرد، بعدش هم فخرالرازی دامن زد این مسئله رو و شایع شد که علم یعنی اضافه نفس به معلوم. این اصلا چیزی به عنوان در درون جان انسان به عنوان ذهن و اینا معنا نداره. نکنه که از باب مقابله با این نظریه، اینا میشه تتبع کرد، یعنی اگر حجم شیوع اون قول رو ببینیم میتونیم حدس بزنیم که چرا اینجوری در اومده. اینا خودش میتونیم بفهمیم تمام ادله‌ای که اینجا اقامش میشه در مقابل قول به اضافه و تعلقه. خب کجا نظریه خاص وجود تا اینجا ما همراه با شبهیون در مقابل اونا ایستادیم، ولی کجا حکما وجود ذهنی رو میخوان اثبات کنن؟ اون موقعی که در مقابل شبهیون ایستادن، چون شبه میگه که عین او نیست، یک پرتوی از اوست، یک مشابهی از اوست. توجه کرد، اونجا حکما میگه نه، عین او هستش، مطابق با او هستش، مطابقت کامل. حالا این مطابقت کامل یعنی چه؟ میشه بحث کنیم کردا، نکته هایی داره. این مطابقت کامل نه به این معناست که یعنی میخوایم بگیم مثلا از انسان یه چیزی فهمیدیم دیگه مطابقت کامل داره، هیچ مشکلی توش مثلا وجود نداره، یا بعدا دیگه کامل تر. نه، بحث این نیست. هر مقدار که فهمیدیم میخوایم بگیم مطابقه، حتی نمیخوام بگیم در این بحث خطا و ثواب راه نداره، اونا بحث دیگریه. انشالله به تد این نکته، چند نکته ظریف اینجا وجود داره، معمولا در ذهن ها دچار اشکال میکنه. حالا یه بهانه انشالله خواهیم گرفت، لاولا حرف زنیم زد، در جنبندی بیشتر صحبت خواهیم کرد راجع به این نکته ها. ولی در اصل هر مقداری که فهمیدیم، خود مثلا سفیدی رو از انسان چی رو فهمیدیم؟ همین شکلش فقط فهمیدیم. خب همین شکلش واقعا همین شکلش اومده؟ عمیق‌تر میخوام بگیم این امکان فهم وجود داره. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر باشه به لحاظ فضای ذهنی میتواند تا عمق انسان رو بشناسه، به لحاظ ذهنی، به لحاظ علم اصولی میتونه تا عمق، یعنی ولی وجود رو نه. رسول الله هم وجود رو به علم حصولی نمیتونه بشناسه، اصلا امکانش وجود نداره، اونو به علم شهودی حضوری میشناسه. توجه کردید؟ ما این بحث رو داریم مطرح میکنیم، قابلیت انتقال در ذهن هست، میگیم بله وجود قابلیت انتقال نداره ولی ماهیات قابلیت انتقال در ذهن رو دارن. وجود قابلیت بازتاب ذهنی نداره ولی ماهیت قابلیت بازتاب ذهنی رو داره. پس ببینید این نکته که من عرض کردم، جمع این براهین با رد قول شبهیون چی رو درست میکنه؟ قول حکما رو تأمین میکنه. این روند رو. با کی؟ نه حالا باش، فرض این که اختلاف لفظی نباشه، توجه کردی که اونا شبهی حرف بزنن، اینو بگن، چون قول غالب این هستش دیگه، بعضی خواستن جمع کنن بگن نه شبهیون فقط میخواستن بگن آثار خارجی رو نداره، اینه اون هیچ جداگانه، ولی به نحو تاریخ فلسفه اینجوری نبود، اون میگفتن شبهیون واقعا داره اینو میگن، یعنی یه جور شبه اوست نه عین او، توجه کردی؟ حالا حکما در مقابل اونا ایستادن، قول اونا رو دارن رد میکنن، وقتی قول اونا رو رد میکنن چی اثبات میشه؟ همون قول حکما، این وجود ذهنی، مطابقت. خب با افزوده شدن این نکته البته ماجرا، یعنی روند کار فیلسوفان و حکمای اسلامی تمام میشه. حالا ما نمیخوایم بگیم حتما با اونا اضافه بشه، آیا قبل از اینکه به اونجا برسیم فی حد نفسه میتونیم استدلال ها را تقویت کنیم که همینجا هم قول به اضافه رد بشه هم قول به شبه رد بشه؟ خب خیلی عالیه، این همینجا قول حکما اثبات بشه، این جای کار و مطالعه داره. تطمیماتی چی نگفتیم، میخوام میگم اینجا که میاد هیچ، میگیم میشود بعضی از اینها رو تقویت کرد برای این استدلال ها. نه 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 نه، جدای از اونا، گرچه از جهت محتوایی وقتی این تطمیم ها رو بیاریم در واقع قول به شبه رد خواهد شد، توجه کردید من؟ خب چنانچه عرض کردیم در اسفار 6 تا دلیل اومده، این 6 تا دلیل 3 تاش به عنوان طریقه اومده، 3 تاش هم لفظ طریقه نداره، توجه کردید؟ بدون این لفظ اومده که اونجا متذکر خواهیم شد. اما استدلال اول، استدلال اول اینه، از چند تا مقدمه تشکیل شده. مقدمه اول، ما معدومات را میفهمیم، درک میکنیم، این نتصور، یکی نگه خب اصلا بحث مراجعه این تصور هست، بحث اینه بابا، ما معدومات را میفهمیم، ادراک میکنیم، منظور از نتصور در اینجا اینه. این معدومات منظور چیه؟ معدومات ممکن یا حتی ممتنعات، ما اجتماع نقیزه، جوهر فرد، اینا که جزء ممشلی گلباری، همه اینا رو چیکار میکنیم؟ میفهمیم و درک میکنیم. از یک جهتی هم خب درک میکنیم، و از یک جهت هم میدونید که درک کردن یک شی فرع بر تمیز او هستش، یعنی وقتی شما یک چیزی رو درک میکنید، یعنی این متمیز از چیزهای دیگه، تمیز اگه اتفاق نیفته درک اتفاق نمیفته. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، تمیز فرع بر چیه؟ بر تحقق. تو تحقق نباشد لا میز بین الاعدام من حیث الادم. خب ببینید، درک متوقف بر، ما معدومات رو درک میکنیم، درک متوقف بر تمیزه، تمیز متوقف بر تحقق. مقدمه بعدی، این اشیا که در خارج تحقق ندارن، چون خودمون میگید معدومات، ممتنعات، اینا که در خارج تحقق ندارن، خب وقتی در خارج تحقق ندارن پس تمیز ندارن به حسب وجود خارجی، اگر تمیز ندارن پس ادراک نمیشن، در حالی که ما ادراکشون میکنیم، پس معلوم میشه تحقق دارن، توجه کردید؟ معلوم میشه تحقق دارن، در خارج که تحقق ندارن، پس باید بگیم که، و ما هم داریم ادراک میکنیم، یک کمی مقدمه ها رو باید اضافه کنید، خودتون توضیح بدید، ما که داریم ادراک میکنیم، در خارج از ما که تحقق نداره، هر چی میگردیم تحقق نداره، پس معلوم میشود که در یک صحنه ای که مرتبط با نفس ما هستش، در سقع نفس ما باید تحقق داشته باشه، ما اسم همون رو میذاریم ذهن، پس معلوم میشود که ما افزون بر عین و خارج و وجود خارجی، ذهن و سوق نفس که بتواند این اشیاء درش تحقق پیدا بکنه هم داریم، ذهن رو داریم. حالا الان ما میخوایم بگیم و اینها مثلا وجود ذهنی هستن، توجه کردید؟ میخونم باز ببینید که چجوری، حالا در حسب یک دقیقه وقتی که داریم این رو میخونیم. از طریقت الاولا انا قد نتصور المعدوم الخارجی، ما تصور میکنیم معدوم خارجی را، بل الممتنع، بلکه ممتنع را اصلا تصور میکنیم، معدوم خارجی یعنی ممکن استش ولی نیست، بل الممتنع که شریک الباری و اجتماع النقیضین و جوهر الفرد، جوهر فرد رو اینجا مباحث مشرقی ناظر به اونجاست، مباحث مشرقی جلد اول از صفحه 41 تا صفحه 43، و اجتماع النقیضین و جوهر فرد یعنی چی؟ همون جزء لایت جزا، چون حکما میگن این محاله، جزء لایت جزا محاله، اینا رو تصور میکنیم. چه جور تصوری، چه جور فهم و درکی؟ به حیث یتمیز عن الذهن، اند ذهن ان باغ المعلومات. من دوست میدارم همونجا تصور رو بگیم، آگاهی و ادراک، همینجا ذهن نگیم، اند ادراک نام مثلا، توجه کردی؟ حالا این مهم نیست البته. به حیث یتمیز و اند ذهن ان باغ المعلومات، به جوری که تمیز داره از بقیه اشیاء، چون اگه تمیز نباشه ادراک نیست. خب تمیز فرض بر چیه؟ تمیز فرض بر تحقق این و تمیز المعدوم صرف، صفحه 238 از صفحات قبل گذشت. و تمیز المعدوم صرف ممتنع آن ضرورتا، تمیز معدوم صرف ممتنع، لا میز بین الاعدام من حیث الادم. خب حالا که اینجوریه فله نحو من الوجود، پس یه نحو تحقق داره. چرا میگید نحو تحقق داره؟ چون تمیز داره، چون من درک میکنم، پس یه نحو تحقق داره. و از لیس فی الخارج فرزن و بیانن، و از اون جایی رو که در خارج نیستش، به حسب فرض ما یا به حسب بیان. این بیان یعنی بیانن، یعنی چیزی که بینونت داره، واضحه، آشکاره، عیانن، شاید هم عیانن بوده، اینجوری شده عیانن، فرزن و بیانن، فهو فی الذهن، پس در سوق مرتبط با ماست، یعنی در اون چیزیست که ما حالا اسمش میذاریم چی؟ ذهن. این استدلال مستقیما اثبات ذهن میکنه. آیا اثبات ذهنی هم میکنه؟ ظاهرش این نیستش، که ان شاء الله یه عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. عینیت آنچه را که در ذهن هستش با آنچه که در خارجه، و این تو فضای مثلا ماهیات، اما حداقل میخوام بگیم تو فضای ماهیات امکان پذیر. بله؟ بله بله، عینیت. نه نه، اون انبیا هم دارن نقطه اوجش رو دارن، ولی غیر انبیا هم میخوان. بله امین آقای مرحوم نخودگی اسفانی که دارشون رو بگیم، بله، شخص رفته و بهش گفته که من مثلا عروسم صاحب فرزند نمیشه، بعد خب ایشون گفت من دعا میکنم انشالله بشه، گفت اصلا تخمدانش رو برداشتم به طور کل، عمل کردم تخمدانش رو برداشتم به طور کل. آقا چیکار کنم؟ شما بچه میخوای دیگه، چیز دیگه نمیخوای دیگه، درسته؟ درسته؟ و شو فرزند شد، درسته؟ یا مثلا حالا منظور اینا یکی دو تا که نیستش که، اینا یالله شما خوبه و سلامت هستی، شما خوب هستی و سلامت.
انسان رو باید محور قرار دادیم، مثلا فرض کن نموده مجردات اونا هم مثلا میتونم بودی زیرمی میگه خارج
الان چیزی در دست ما هست و ما میدونیم این محل بحث رو بیدن شیخ اسرا و خلاصه بردی قبول ندارد، من شا قبول دارم، محل اختلاف هست، این بحث محل اختلاف بحث میده. به اینجا بازم شما مشاهده میکنید که ما از مسئله شهود وجدانی داریم استفاده میکنیم، همین استدلال هم یه استفاده از شهود وجدان. چقدر مملوک از ما، چطور میتونیم این فضا رو مثلا کنار بذاریم، این از عقل محض صرف در مثلا بدنیات اولی همه اینا رو پیش بسنم؟
پس اگر مثلا فرض
کنیم
باز بشه راهی که میتونیم اونجا مثلا یه
موجود ذهنی فرق از باش بکنیم، رفت ما نداریم. بله بله، اگه بتونیم اثبات کنیم مثلا اینکه کمال بودن این رو هم مثلا در اصلاح تیزی میل دربینیم تلاش رو این رو کمال درست کنم، وقتی کمال بشه یعنی به لحاظ تنزل پیدا نشده، به خود ضعف نیست، خودش کمال، های کمال باشه باید تو خداوند هم بره.
در مورد موجودات چی مثلا مثل اجنه
و موجودات؟ هر چی که حیوان باشه این رو داره، راجع به حیوانات میگن این رو،
اجنه
رو حیوان نسا باید در آقاید این حرف رو بزن، اونا هم ذهن دارن، حیوانات هم ذهن دارن، حیوانات هم ذهن دارن، حتی اینا ممکن سخت یکیش بگوه از کجا مثلا به درست
اینجا خیلی راحت دیگه هم باید روش شده. تا این حرفی هم که مثلا آقای حسن زاده زدن با ترس از علامه نموده، چون خبرشون شاگرد علامه بودن.
علامه جایی نگفته این رو، این میگه که مثلا فرسون در یک جلسه خصوصی یا چیزی مثلا در مکتوب ما چیزی نداره.
این آقا جوادی رو نگفتن دکترو؟
جوادی من یادم نیست. میتونی شما ببینیم که از توشیم شما آمده این بحث رو هست. توشی نگاه کردم اون تو داره که اون موقع نیمون دارم نگاه میکردم این آلوش توشی نیمون یه داشتن خب با این حالا میشه
ولی قبلترشون فهمدیم نبودیم
اصلا نه نداریم چیزی که تذکر دیگه ولی احساسم همینه در مقابل قول به اضافه بودن اینا رو گفتم احتمالا اون قول به اضافه آره بعد یه شبه که مطرح شد در مقابل اون ایستادن و شد نظریه اصلی ما اینو خب اینو مشکلات داریم دیگه لزوما مثلا این اسفار میخوانیم واقعا متشکف و تاخنده ما منظم میخوانیم ما 15 تا سوال روشن در وجود ذهنی داریم این دونه داره جواب بده که اینجوری نمیشه که همین دور به هم بده به خاطر سیر تاریخی مثلا یه چیزی است اگه گفتم اینو اصلا مثلا در نگاه اینها خیلی ساختارها همیت چندان نداره
نگاه کی؟
تو نگاه اصلا گذاشتگان ما
خیلی مرتب مثلا شما
ساختارها هست تا نمیگم نیست ولی خیلی رو علم نمیدونست خیلی کار جدی ترقی نمیدونست خیلی مهمه نظم منطقی الان میدونید که الان این عصر جدید رو باید لازم یکی از تحولات علمی عصر جدید راجع به تحولات در این نقطه ها هست بیشتر تو این فضا ها رفته ساختار از این نقطه در مشکلات رو حل میکنه خیلی از نقطه های مبهم رو واضح میکنه خلل ها رو واضح میکنه مقدمه های مخفی رو واضح میکنه افتادگی ها رو در میاره
بخشی وجود از ذهنی با اون فرمان شما داشتید معدومات مثلا سم شریک و بالو
همین نبی اصطلاح نه حالا بگونی که یک ترکیم هایی میشه یک کاری بکنی 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 فقط چیزهایی رو که هم بتواند به خارجی رو کم بکنی حالا یه هم به خارجی هم دهنی یه بحث جدی که در میگیم یا یه فرضیش هم کافیه در نبا کافی باشه فرضیش هم باید کافی باشه یه خود دیگه با نفس و هم رسن هم مالیت میگیم که میگیم بله؟ نه یعنی ممکنات هم ماهیت ندارن اینکه واجب الوجود ماهیت نداره ممکنات به ذات ماهیت ندارن